عبدی.
اطعنی حتی اجعلک مثلی.
فرضیه دانشگاه زندگی. ای بنده من،
از من اطاعت کن تا تو را مثل خودم خدایی بخشم. حدیث قدسی.
تو به دانشگاه داری زندگی، بی خبر از راز و رمز بندگی. بندگی کن از سر صدق و صفا، تا بیابی در درون خود خدا. فرضیه دانشگاه زندگی. با توجه به اینکه قسمت اعظم عمر خود را در مؤسسات آموزشی، چه به عنوان محصل و چه به عنوان مدرس گذراندم، این نباید تعجب آور باشد که وقایع زندگی و تجربه هایم را با آموزش و تحصیل مقایسه نمایم و رویدادهای مختلف را از دریچه تحصیل و تدریس در دانشگاه ببینم. دانشگاه های معمولی. قبل از بیان فرضیه دانشگاه زندگی، لازم است که در نحوه کار و تشکیلات دانشگاه‌های معمولی و متداول مروری بنماییم. ممکن است شما کاملاً به وضع دانشگاه‌های متداول آشنا باشید. معذالک پیشنهاد می‌شود که این قسمت را ملاحظه نموده و یا لااقل رؤوس آن را مطالعه فرمایید. دانشگاه زندگی دارای شباهت‌های زیادی با دانشگاه‌های معمولی است. ممکن است دانشگاه‌ها با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته باشند، ولی به طور کلی یک دانشگاه معمولی از قسمت‌های زیر تشکیل شده است. محوطه دانشگاه. یک مؤسسه آموزشی عالی دارای یک و یا چند محوطه یا فضای دانشگاهی است. اینها در حقیقت قطع زمین‌هایی هستند که برای دربر گرفتن ساختمان کلاس‌ها، آزمایشگاه‌ها، دفتر کار استادان و کارکنان دانشگاه، خوابگاه‌ها، زمین‌ها و سالن‌های ورزشی، فضای سبز و غیره پیش‌بینی شده‌اند. علاوه بر این، محوطه دانشگاه، به خصوص وقتی که این دانشگاه در یک شهر در حال توسعه تأسیس شده باشد که فاقد مسکن مناسب است، ممکن است شامل ساختمان‌های مسکونی برای هیئت آموزشی و کارکنان اداری دانشگاه نیز بشود. مدیریت دانشگاه. مدیریت دانشگاه معمولاً از رئیس، معاونین دانشگاه و رؤسای دانشکده‌ها تشکیل می‌شود. معاونین دانشگاه و رؤسای دانشکده‌ها از طرف رئیس جهت کمک به او در پیشبرد اهداف دانشگاه منصوب می‌شوند. رئیس دانشگاه سیاست‌های کوتاه و درازمدت دانشگاه را تعیین کرده و مسئول کلیه فعالیت‌های آموزشی و غیر آموزشی در دانشگاه می باشد. او توجه خاصی به تحصیل و تدریس و زندگی و آسایش دانشجویان، هیئت آموزشی و کارکنان دانشگاه دارد. هیئت آموزشی. هیئت آموزشی هر دانشگاه بخش اعظم سرمایه آن را تشکیل می دهد. در حقیقت این هیئت آموزشی است که دانشگاه را آنچه که هست نموده است. قسمت‌های دیگر دانشگاه به خاطر اینکه هیئت آموزشی وظیفه‌اش را که تعلیم و تربیت افکار جوانان کشور است به خوبی انجام دهد به وجود می‌آیند. هیئت آموزشی آن واحدی است که دانشجویان را برای قبول مسئولیت در سمت‌های مختلف اجتماع تربیت می‌نماید تا بتوانند به رفاه جامعی که هزینه دانشگاه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأمین می نماید کمک کنند. در جمع دانشجویان، هیئت آموزشی یک دانشگاه را معمولاً از طریق سنشان می توان تشخیص داد. گویی اینکه بر این قاعده استثنا نیز وجود دارد. در اوایل دوران تدریسم در آمریکا درسی داشتم که اکثر دانشجویان آن مهندسینی بودند که چندین سال سابقه کار داشته و سنشان اقلن چند سالی از من بیشتر بود. البته این موضوع مربوط به چند سال قبل است و حالا کمتر چون این چیزی اتفاق می افتد. به طور کلی در دانشگاه های معمولی تشخیص هیئت آموزشی از دانشجویان کار مشکلی نیست. ولی در دانشگاه زندگی این چنین نیست. همانطوری که خواهیم دید، در دانشگاه زندگی تشخیص استاد از دانشجو کار بسیار مشکلی است. غیر از بچه تمایز فوق بین هیئت آموزشی و دانشجویان، فرق دیگری نیز بین این دو گروه وجود دارد. در حالی که هر دو گروه در دانشگاه چیز یاد می‌گیرند و پیشرفت می‌نمایند، هیئت آموزشی برای این کار خود حقوق دریافت می‌دارد، در حالی که دانشجویان تقریباً در تمام دانشگاه‌ها بایستی برای تحصیل خود مخارجی را متحمل شوند. دانشجویان برای تعلیم و تربیت دانشجویان است که یک دانشگاه تأسیس می شود. کارمندان دانشگاه این افراد آنهایی هستند که در حقیقت چرخهای گردش دانشگاه را به چرخش در می آورند. افرادی نظیر منشیها، کارمندان فنی آزمایشگاه‌ها و تأسیسات، مستخدمین و سایر کارمندان اداری که بدون همکاری آنان دانشگاه حتی یک روز نمی تواند به کار خود ادامه دهد. برنامه تحصیلی و دروس برای تعلیم و تربیت مؤثر جوانان دانشجو، دانشگاه دارای برنامه تحصیلی مختلف و دروس متعدد نظری و یا تجربی در هر سال تحصیلی می باشد. بسیاری از این دروس اجباری ولی تعدادی نیز اختیاری هستند. در یک دانشگاه معمولی کاملا امکان پذیر است که دو نفر دانشجو با برنامه تحصیلی کاملا مشابه از دانشگاه فارغ التحصیل شوند. یعنی اینکه کلیه دروس اجباری و اختیاری آنان نظیر هم باشد. همانطوری که بعداً خواهد آمد، در دانشگاه زندگی امکان اینکه دو دانشجو دارای برنامه تحصیلی کاملا مشابهی باشند وجود ندارد، زیرا در آنجا کلیه دروس اختیاری بوده و تعدادشان نیز بسیار متنوع است. پذیرش دانشجویان به دانشگاه. برای ورود به دانشگاه، دانشجو بایستی دارای سابقه تحصیلی معینی باشد. تمام متقاضیان ورود به دانشگاه به دلیل آنکه تعدادشان بیش از ظرفیت دانشگاه است پذیرفته نمی شوند. ظرفیت دانشگاه و سیاست کلی پذیرش معمولاً به وسیله مدیریت و زیر نظر رئیس دانشگاه تعیین می گردد. امتحانات و شرایط ارتقا به کلاس‌های بالاتر. میزان کارکرد دانشجویان در هر درس به وسیله استاد آن درس با دادن نمره‌ای مشخص می‌گردد. چنانچه کارکرد دانشجوی قابل قبول نباشد، مثلا اینکه معدل یک نیم سال و یا سال تحصیلی او از حد معینی پایین‌تر باشد، به او اجازه داده می‌شود که فقط به طور مشروط ادامه تحصیل دهد. اگر در نیم سال و یا سال تحصیلی بعدی دانشجو نتواند معدل خود را به حد نصاب برساند، ممکن است او را از دانشگاه اخراج کنند. سال تحصیلی و تعطیلات تابستانی. دانشجویان به طور پیوسته در دانشگاه نیستند. ریاست و مدیریت دانشگاه با علم به اینکه لازم است که دانشجویان مدتی از دانشگاه دور باشند و به استراحت بپردازند و اندکی نیز درباره دروس سال تحصیلی خود بیندیشند، هر سال را به سال تحصیلی و تعطیلات تابستانی تقسیم کردند. اینکه چرا تابستان برای تعطیلات منظور شده برای ما دارای اهمیت به خصوصی نیست. شاید به خاطر اینکه اولا تابستان‌ها گرم است و ثانیاً در کشاورزی و یا فعالیت‌های دیگر در این فصل به نیروی انسانی نیاز بیشتری وجود دارد و دانشجویان می توانند این نیروی انسانی را تأمین کنند. موضوع مهم این است که پس از هر سال تحصیلی دانشجویان برای مدتی تعطیلی خواهند داشت. البته در این مدت دانشگاه تعطیل نیست، چون که در تابستان ممکن است دانشگاه دروس مخصوص ارائه دهد و یا اساتید به تحقیقات خود بپردازند. کمک هزینه تحصیلی. دانشجویان خوب و یا دانشجویانی که نیاز مالی دارند می توانند از کمک هزینه تحصیلی استفاده نمایند. این کمک ممکن است بلاعوض بوده و یا در ازای کمک به استادان در تدریس و یا تحقیق آنان و یا برای کارهایی نظیر کمک به کارمندان دانشگاه باشد. مدارک تحصیلی. پس از موفقیت در اتمام یک برنامه یا دوره تحصیلی، به دانشجویان مدرک تحصیلی داده می شود. این مدارک معرف درجه های مختلف علمی، ادبی، هنری و غیره در سطح کارشناسی یا لیسانس و یا درجه های بالاتر مانند کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس و دکترا می باشد. سمت های مدعو در تدریس و یا تحقیق. پس از اخذ بالاترین مدرک تحصیلی که عموماً درجه دکتراست، دیگر لزومی ندارد که فرد فارغ التحصیل برای ادامه تحصیل به دانشگاه بیاید. اما دانشگاه بنا به نیاز خود از بعضی از فارغ التحصیلانش که در رشته‌های تخصصی مربوطه توانستند موفقیت‌های شایانی کسب نمایند، دعوت می‌نماید تا برای مدت کوتاهی با سمت استاد مدعو و یا پژوهشگر مدعو به دانشگاه آمده و به گروه مخصوصی از دانشجویان کمک نمایند. رئیس دانشگاه که عملاً چنین دعوت‌هایی را به عمل می‌آورد، ممکن است از بعضی از این استادان مدعو بخواهد که مفاد دروس خود را در آخر دوره اقامت در دانشگاه به صورت کتابی تدوین نمایند تا مورد استفاده آیندگان نیز قرار گیرد. کارنامه تحصیلی. دانشگاه برای هر دانشجو کارنامه‌ای ترتیب می‌دهد که شامل کلیه دروس و نمرات آنهاست. معمولاً این کارنامه پس از اتمام سال تحصیلی و در موقع ثبت نام برای سال تحصیلی بعد در اختیار دانشجو و استاد راهنمای او قرار می‌گیرد تا دانشجو بتواند با راهنمایی استاد مشاور خود دروس را به نحو احسن انتخاب نماید. راهنمایی دانشجویان قبل از هر سال و یا دوره تحصیلی. تقریبا یک هفته قبل از شروع هر دوره تحصیلی، دانشجویان برای انتخاب دروس با استاد راهنما و یا مشاور خود ملاقات می نمایند. وظیفه استاد مشاور یا راهنما فقط اظهار نظر در مورد دروسی است که دانشجویان مایل به گرفتن آنها می باشند. مسئولیت انتخاب و فرا گرفتن دروس در نهایت با خود دانشجوست و وظیفه استاد مشاور فقط راهنمایی و کمک می باشد. بسیاری از اوقات دانشجو به خاطر زودتر فارغ التحصیل شدن و یا دلایل دیگر تصمیم می گیرد که تعداد دروس بیشتری را انتخاب نماید. استاد مشاور به او مشکل بودن تعداد زیاد دروس را تذکر می دهد. ولی عموماً خواست دانشجو انجام می شود. دانشگاه زندگی. حال که کمی با روش کار دانشگاه‌های معمولی آشنا شده ایم، برگردیم به بحث دانشگاه زندگی. در زیر فرضیه دانشگاه زندگی ارائه می شود. به موجب این فرضیه، زندگی در روی کره زمین با رفتن به دانشگاه، دانشگاه زندگی، مقایسه می شود. این دانشگاه ها با دانشگاه های معمولی دارای شباهت هایی است و با آن اختلافاتی نیز دارد که زیلن بحث خواهد شد. دانشگاه زندگی دارای محوطه دانشگاه، دانشجویان متعدد، هیئت مدیره و رئیس، کارمندان، برنامه های تحصیلی و دروس برای تمام دانشجویان، کمک هزینه های تحصیلی، سال تحصیلی و تعطیلات تابستانی و بالاخره استادان مدعو می باشد. دانشگاه زندگی برخلاف دانشگاه‌های معمولی فقط یک درجه و یا مدرک بیشتر ارائه نمی کند. وقتی که دانشجوی تمام دروس مورد نیاز فارغ التحصیلی را با موفقیت فرا گرفت، از دانشگاه فارغ التحصیل شده و نیازی به آمدن بیشتر به دانشگاه را ندارد، مگر به خاطر کمک به دانشجویان مخصوص و یا به دلایل دیگری که رئیس دانشگاه ضروری بداند. زیلن نکات فوق را مورد بحث قرار داده و آنها را یک به یک با دانشگاه‌های معمولی مقایسه می نماییم. محوطه دانشگاه. دانشگاه زندگی دارای یک فضای دانشگاهی است و آن تمام سطح کره زمین است. مدیریت دانشگاه. دانشگاه زندگی دارای یک رئیس است که خداوند نامیده می شود. او مدیریت بسیار ظریف، دقیق و مؤثری را در این دانشگاه برقرار کرده است. او عده‌ای از دوستان خود را که از فارغ التحصیلان دانشگاه نیز می باشند، در سمت‌های مخصوصی گمارده است تا طبق دستورات او به جزئیات کارها و پیشرفت دانشگاه رسیدگی کنند. آنها وظایف خود را نسبت به ریاست دانشگاه، دانشجویان و کارمندان دانشگاه با نهایت عشق و علاقه انجام می دهند. علاوه بر آن، این مدیران مشکلات و محدودیت‌های دانشجویان را خوب درک کرده و با نهایت عشق و خیرخواهی کارهای روزمره خود را انجام می دهند. دانشجویان، تمام 7 میلیارد نفر ساکن کره زمین یا محوطه دانشگاه دانشجویان این دانشگاه هستند. این افراد به این دانشگاه آمدند تا دروسی را فرا گرفته و به کلاس بالاتر ارتقا یابند و دروس آن کلاس را نیز آموخته و به کلاس بالاتر بروند. در حقیقت این جهان دانشگاهی بزرگ و دارای دانشجویان بسیار می باشد. در حالی که اندازه محوطه یا فضای این دانشگاه از بد به تأسیس تغییری نکرده است، ولی تعداد دانشجویان هر سال افزایش یافته و تقریباً هر 35 سال دو برابر می شود. هیئت علمی و آموزشی در دانشگاه زندگی همانند دانشگاه‌های معمولی، هیئت آموزشی دارای نقش مهمی می باشد. اگر به خاطر گذشت و فداکاری بسیار زیاد معلمان، مربیان و استادان چه در دانشگاه‌های معمولی و چه در دانشگاه زندگی نبود، ما قادر نبودیم که بسیاری از مطالب را فرا گرفته و پیشرفت نماییم. برخلاف دانشگاه‌های معمولی، دانشگاه زندگی گروه به خصوصی به عنوان هیئت آموزشی ندارد مگر استادان مدعو. هر یک از دانشجویان این دانشگاه بدون توجه به جنس، مذکر و مؤنث بودن، رنگ پوست و یا سایر عوامل مشخصه، وظیفه تعلیم و تربیت یک یا تعداد بیشتری از دانشجویان را به عهده دارد. در حقیقت در دانشگاه زندگی همه افراد در آن واحد دو نقش دانشجویی و معلمی را ایفا می کنند. هر یک در حالی که عامل و وسیله پیشرفت دیگران می باشد، از آنان یا افراد دیگر دروس خود را فرا می گیرد و به سطوح بالاتر راه می یابد. این خیلی شبیه مدارس روستایی است که به علت تعداد کم محصلین، یک معلم در چندین کلاس که در یک اتاق تشکیل می شوند تدریس می کند. چند سال قبل یکی از این مدارس روستایی را در استان فارس بازدید کردم. حدود 30 نفر دانش آموز از کلاس اول تا ششم در این مدرسه یک اتاقه حضور داشتند. علاوه بر آنها حدود 6 بچه که هنوز سنشان برای ثبت نام در کلاس اول کافی نبود نیز در کلاس حاضر بودند. این بچه‌ها که همراه برادر و خواهرشان به مدرسه آمده بودند نمی‌خواستند که از لطف و صفای درس خواندن و آموختن عقب بمانند. آنها مشتاق بودند که هر روز مطالبی یاد گرفته تا عصر که به منزل می‌روند آنها را برای پدر و مادر خود بازگو کنند. در این اتاق و یا مدرسه 6 کلاسه فقط یک معلم وجود داشت. وقتی از او پرسیدم که چگونه می‌تواند هر روز در آن واحد به 6 کلاس درس بدهد، او گفت که این در حقیقت خود محصلین هستند که به یکدیگر می آموزند و او فقط به سال آخری ها درس می دهد و نظارت کلی بر پیشرفت کلاس ها دارد. با سوالاتی که از دانش آموزان کردم معلوم شد که معلوماتشان در سطح بالایی است و علاوه بر آن بسیار مشتاق یاد گرفتن می باشند. در دانشگاه زندگی دروس نظری نیستند که شخص بتواند با حفظ کردن آنها را فرا گیرد. آنها دروس زندگی هستند که هر دانشجویی بایستی آنها را به طور تجربی فرا گیرد. بنابراین واقعا ضرورت ندارد که استادان من در این دانشگاه خود مطالب دروسی را که می دهند خوب فرا گرفته باشند و آن درس خود را گذرانده باشند. مثلا معلمی که برای من فرصتی به وجود می آورد که صبر و تحمل را یاد بگیرم، ممکن است خود از این فضیلت برخوردار نباشد. وجود معلم فقط به این خاطر است که فرصت یادگیری موضوعی را به وجود بیاورد. در دانشگاه زندگی هر فرد به خاطر تماس با استادان و سایر دانشجویان است که می آموزد. هیچ دانشجویی نباید خود را از بقیه افراد جدا کرده و گوشه عزلت اختیار کند و به اصطلاح تارک دنیا شود و یا مثلا بخواهد عمر خود را کوتاه کند. با پناه بردن به داخل غارها و یا رفتن بالای کوه‌ها و جدا از بقیه دانشجویان و معلمان کسی چیزی یاد نمی‌گیرد. علاوه بر این با عزلت گزینی و گوشه‌گیری فرد نقش تدریس به دیگران را نیز از خود سلب می‌نماید. به این ترتیب او حق دانشجویان دیگر را که قرار بود از او چیزی یاد بگیرند و در این دانشگاه پیشرفت نمایند از آنان می‌گیرد. به خاطر نقش دوگانه محصل معلمی که هر یک از دانشجویان دانشگاه زندگی بازی می کند، تشخیص محصل از معلم مشکل است. حتی به سختی می توان افرادی را که به عنوان استاد مدعو به این دانشگاه می آیند از دانشجویان دانشگاه تشخیص و تمیز داد. این افراد غالباً ناشناخته باقی می مانند و فقط خود را به دانشجویان مخصوصی که جهت تعلیم آنان آمده اند معرفی می نمایند. کارمندان دانشگاه کارمندان دانشگاه زندگی چیزهایی هستند که زندگی روی زمین را امکان پذیر می کنند و به تحصیل ما در این دانشگاه کمک می نمایند. این کارمندان عبارتند از خورشید، ماه، گیاهان، حیوانات، معادن و سایر منابع طبیعی. کارمندان دانشگاه زندگی وظایف خود را دقیقاً طبق خواست و برنامه ریاست دانشگاه انجام می‌دهند. دانشجویان دانشگاه زندگی نیاز مبرمی به این کارمندان دارند و بدون کمک و فداکاری آنان امکان درس خواندن در دانشگاه را ندارند. بنابراین لازم است که دانشجویان از این کارمندان تشکر و قدردانی به عمل آورند. بهترین راه تشکر از آنان این است که مزاحمشان نشوند. دخالت بیجا در کارشان ننمایند و فقط وقتی که نیازی به آنان دارند مراجعه کنند و بدون زیاده روی نیاز خود را برآورند. یعنی مثلا وقتی که من برای رفع نیاز خود به این کارمندان دانشگاه منابع طبیعی روی زمین مراجعه می کنم، نبایستی اسراف و خودخواهی به خرج داده و چیزی را تلف نمایم. چیز دیگری که کارمندان دانشگاه زندگی را خیلی خوشحال می کند این است که با آنها صحبت کنیم. البته آنها گوش ندارند که حرفهای ما را بشنوند و لزومی نیز ندارد که این صحبت با ادای کلمات باشد. آنها صدایی را که از دل ما برخواسته باشد خوب درک می کنند. در صحبتمان به آنها بگوییم که چقدر زیبا هستند و چقدر وجودشان مفید است. سپس از آنها برای آنچه که برای ما انجام می دهند تشکر کنیم. به آنها با زبان دل بگوییم در حالی که به ما احتیاجی ندارند ما به آنها خیلی نیازمندیم. از این رو ما باید اولا از رئیس دانشگاه تشکر کنیم که برای کارمندان دانشگاه زندگی وظیفه مقدسی معین فرموده و ثانیاً از آنها قدردانی نماییم که اگر به خاطر کمک آنها نبود حیات ما و تحصیل ما در دانشگاه زندگی میسر نمی شد. یک ناراحتی که عده‌ای از دانشجویان دانشگاه زندگی دارند این است که می گویند ممکن است در آینده نزدیکی تعداد کارمندان دانشگاه منابع طبیعی نقصان یابد و برای دانشجویان آینده دانشگاه کافی نباشد. من معتقدم که در حقیقت ما بایستی نسبت به قدردانی و به کار گرفتن مناسب این کارمندان دانشگاه نگران باشیم و نه کمبود آنان. این کارمندان تا آنجا که برایشان مقدور باشد برای تحصیل ما در دانشگاه زندگی فداکاری می نمایند. فقط ما بایستی یاد بگیریم به خاطر آنچه که به ما می دهند از خداوند تشکر و قدردانی نموده منابع را تلف ننماییم. درجه‌ای که در دانشگاه زندگی اعطا می شود. در این دانشگاه فقط یک درجه داده می شود و آن درجه آگاهی از وجود خدا در خود است. دریافت این درجه به این مفهوم نیست که فرد به بالاترین درجه آگاهی ممکن رسیده است. در حقیقت حدی برای آگاهی از وجود خدا نیست، بلکه منظور این است که فرد برای آگاه شدن بیشتر از وجود خدا در خود دیگر لزومی ندارد که به صورت دانشجو به این دانشگاه بازگردد. البته همانطور که قبلا اشاره شد، این فرد می تواند بنا به اقتضا و نیازی که رئیس دانشگاه زندگی تشخیص می دهد به عنوان استاد و یا معلم و یا مدرس مدعو برای انجام کار به خصوصی به دانشگاه بیاید. برنامه تحصیلی و دروس. برنامه تحصیلی هر دانشجو فقط برای او و بر حسب نیازهای او تدوین شده است، به طوری که هیچ دو دانشجویی در دانشگاه زندگی دارای برنامه تحصیلی مشترک نیستند و دروس مشترکی را نمی گیرند. قبل از شروع هر سال تحصیلی در دانشگاه زندگی، هر یک از دانشجویان با کمک استاد راهنمای خود که به وسیله ریاست دانشگاه برای این کار تعیین شده است، کارنامه تحصیلی خیش را مرور می کند، به نقاط ضعف خود پی می برد و برنامه تحصیلی سال آیندهش را تدوین می کند. اساساً هدف دانشجویان و استادان راهنما این است که هر دانشجو بتواند در اسرع وقت فارغ التحصیل شود و درجه آگاهی از وجود خدا در خود را هر چه زودتر دریافت دارد. دریافت چنین درجه‌ای ممکن است چند صد یا هزار سال تحصیلی طول بکشد. ولی هر دانشجو در انتخاب دروس خود به لحاظ تعداد و درجه سختی آنها کاملا آزاد و مختار است. این بسیار شبیه دانشگاه‌های معمولی است که دانشجو می‌تواند تعداد دروس بیشتری را در هر نیم سال تحصیلی گرفته و زودتر فارغ التحصیل شود. یا برعکس برای گرفتن درجه‌ای چند سال بیش از مدت معین وقت صرف نماید. من چنین تجربه‌ای را در تحصیلات خود داشتم. وقتی که برای اخذ درجه دکترا در آمریکا تحصیل می‌کردم، لازم بود که دو زبان خارجه نظیر فرانسه و آلمانی را با موفقیت بگذرانم. معیار دانشگاه در دانستن هر یک از این زبان‌ها با موفقیت گذراندن دو درس یا قبول شدن در امتحانی بود که دانشگاه سالی دو بار آن را ارائه می کرد. بنا به اقتضا هر یک از این زبانها در گروه‌های متعددی به وسیله استادان بخش زبان تدریس می شد. یکی از این استادان خیلی تکلیف می داد و دانشجو را واقعاً به کار وامی داشت. در عوض دانشجو از کلاس‌های او واقعاً استفاده می کرد. با آشنایی که از این استاد به دست آورده بودم، تصمیم گرفتم که در گروهی که او تدریس می کرد ثبت نام نمایم. با تکالیف زیادی که در این درس انجام دادم، درس را خوب یاد گرفتم و توانستم در امتحان مربوطه قبول شوم و به این ترتیب وقت کمتری برای خواندن زبان صرف نمایم و قدری زودتر فارغ التحصیل شوم. در دانشگاه زندگی وقتی که دانشجوی حس می کند که در سالهای تحصیلی قبلی وقتش را خیلی تلف کرده و خوب درس نخوانده و عقب افتاده، ممکن است تصمیم بگیرد که در سال تحصیلی بعدی دروس مشکل تر و حتی شاق تری را بگیرد و یا تعداد بیشتری از دروس را انتخاب نماید. در طی سالیانی که در دانشگاه مختلف تدریس نمودم، بسیار اتفاق افتاده که دانشجویان خواسته باشند تعداد واحد بیشتری را به خاطر اینکه زودتر فارغ التحصیل شوند بگیرند. آنها غالبا می گفتند که با سعی و کار زیادتر خواهند توانست مثلا جبران سستی ها و یا تنبلی هایی که قبلا کردند بنمایند و به موقع فارغ التحصیل شوند. آنان که دانشجوی تنبلی نبودند باز مایل به گرفتن دروس بیشتر و و حتی سخت‌تر بودند تا زودتر فارغ التحصیل شوند. در این موارد به آنان توضیح لازم را راجع به دروسی که می‌خواستند بگیرند می‌دادم و متذکر می‌شدم که این در حقیقت مسئولیت خود آنان است که این دروس را بخوانند و در آنها قبول شوند و وظیفه من فقط تذکر و راهنمایی آنان می‌باشد. کمک هزینه تحصیلی. در دانشگاه زندگی نه تنها دانشجویان شهری نمی‌پردازند، بلکه کلیه نیازهای زندگی و تحصیلی آنان از طریق کارمندان دانشگاه و به طور رایگان تأمین می شود. فقط لازم است که دانشجویان این دانشگاه برای تهیه نهایی غذا و لباس و مسکن قدری کار کنند. تازه این کار کردنها قسمتی از برنامه تحصیلی آنها را تشکیل می دهد. در حقیقت بعضی از چیزهای بسیار ضروری مانند هوا و نور خورشید تماماً به طور رایگان موجود بوده و کسی برای استفاده از آنها نبایستی کاری انجام دهد. از طرف دیگر برای تهیه چیزهای نظیر غذا و لباس و غیره که نیاز به آنها به اندازه هوا و آفتاب نیست، لازم است که دانشجویان کار مختصری روی مواد موجود انجام دهند تا بتوانند از این مواد بهتر استفاده کنند. ورود به دانشگاه. هر موجود روی کره زمین که درجه آگاهی و حساسیتش نسبت به محیط اطراف خود به سطح آگاهی حیوانات رسیده باشد، ممکن است به دانشگاه زندگی پذیرفته شود. از کرات دیگر نیز ممکن است دانشجویان انتقالی به این دانشگاه راه یابند. سیاست کلی پذیرش دانشجویان به دانشگاه زندگی را ریاست دانشگاه تعیین می نماید. امتحانات و شرایط ادامه تحصیل. برخلاف دانشگاه‌های معمولی که تاریخ امتحانات آنها از قبل تعیین می شود، در دانشگاه زندگی تاریخی برای امتحانات اعلام نمی شود. در حقیقت در طول هر سال تحصیلی تعداد بیشماری امتحان کوچک و چندین امتحان بزرگ برای هر یک از دانشجویان وجود دارد. علت برگزاری این امتحانات این است که مشخص شود دانشجویان چه مقدار از مطالب درسی خود را فرا گرفتند. این امتحانات برخلاف بسیاری از امتحانات دانشگاه‌های معمولی در این حال درس نیز هستند و به پیشرفت دانشجو نیز کمک می‌کنند. در چندین سالی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌کردم، غالباً سعی نمودم تا امتحانات را طوری طرح نمایم که برای دانشجو آموزنده نیز باشد. عده‌ای از دانشجویان از این روش امتحان راضی نبودند و معتقد بودند که امتحان بایستی فقط برای تعیین میزان معلومات آنان طرح شود. در عوض عده‌ای دیگری بودند که از اینکه امتحان فرصتی فراهم کرده است تا مطالب بیشتری بیاموزند راضی بودند. دلیل من برای این شیوه امتحان این بود که در حقیقت تمامی وقتی که در کلاس می‌گذرانیم برای آموختن است. گویا اینکه بعضی از آنها را تدریس، نظری و یا تجربی و بعضی دیگر را امتحان می‌نامیم. به عنوان یک دانشجو در دانشگاه زندگی می‌دانم که کی مشغول درس خواندن و کی مشغول امتحان دادن هستم. پس از خواندن مقاله و یا کتاب و یا گوش کردن به سخنرانی درباره عشق، محبت، گذشت، خوشبینی، توکل به خدا، اینکه او کلیه نیازهای مرا برآورده خواهد ساخت همانطور که تا کنون کرده است، قبول و دوست داشتن افراد آنطور که هستند نه آنطور که من می‌خواهم باشند، به خدا سپردن عزیزان خود و اینکه او از آنان نگهداری می‌کند و لزومی ندارد که من برایشان قصه بخورم و بی خودی نگرانشان باشم و غیره، با خود می گویم که خب، حالا دیگر اینها را خوب فرا گرفتم. سپس به طرز بسیار جالبی با ملاقات کسی، از دست دادن چیزی و یا کسی، پیش آمدن واقعی و غیره، امتحان کوچکی از من به عمل می آید تا نشان دهد که آیا واقعا این مطالب را یاد گرفتم یا اینکه آنها را فقط به ذهن خود سپرده و به اصطلاح دربارشان قدری فکر کردم. اندیشیدن درباره این مطالب و حفظ کردن گفته های خدا در کتب آسمانی و یا اشعار و نوشته های شعرا و عرفا درست مثل این است که من درباره فن شنا کردن مطالعه کنم و در نهایت کلیه مطالعات پیچیده هیدرودینامیک این عمل را بنویسم و آنها را حل کنم، ولی تا وقتی که به آب نزنم و به اصطلاح خیس نشوم و دست و پا نزنم، البته شنا کردن را یاد نخواهم گرفت. فقط با شنا کردن است که خواهم توانست توانایی خود را در فن شنا بهتر نمایم و در این حال امتحان لازم را نیز پس بدهم. رفتن به محضر رئیس دانشگاه. با توجه به امتحاناتی که در دروس مختلف داشتم و با توجه به نمرات این دروس و پی بردن به اینکه هنوز خیلی مانده که در دروسی که قبلاً برای فرا گرفتنشان تصمیم گرفتم به اصطلاح استاد شوم و دیگر در آنها اشکالی نداشته باشم، تصمیم میگیرم که کاری بکنم که این وضع را تغییر دهم. حس می کنم که بایستی با کسی مشورت نمایم و از او کمک بخواهم. بعضی از دانشجویان را می شناسم که در این موارد به یکی از مدیران دانشگاه زندگی مراجعه می نماید. ولی من تصمیم می گیرم که مستقیم به دیدن رئیس دانشگاه بروم. به محضر رئیس دانشگاه زندگی می روم تا به قصورات خود اذعان کرده و بگویم که خود به تنهایی قادر به انجام هیچ کاری نیستم. از او استدعا می نمایم که چگونگی تحصیل و راه بهتر درس خواندن را نشانم دهد. در محضر ریاست دانشگاه زندگی خدا همیشه باز بوده و هر کسی می تواند هر وقت که بخواهد با او دیدار کند و با او راز و نیاز نماید. این موضوع با دانشگاه‌های معمولی خیلی فرق دارد که عملاً یک دانشجو قادر به دیدن رئیس دانشگاه نبوده و به علت مشغله بسیار او حتی نمیتواند از مرز منشی رئیس دانشگاه نیز عبور نماید. ولی رئیس دانشگاه زندگی هیچگاه مشغول نیست و همیشه برای دانشجویان نیازمند وقت دارد و برای دیدن او حتی نیاز به تعیین وقت قبلی نیز نیست. البته بایستی برای دیدن ریاست دانشگاه زندگی خود را آماده و مرتب نمایم. او به لباس و سر و وضع و چیزهای ظاهری من توجهی ندارد. چیزی را که خیلی دوست دارد این است که به او توکل نمایم و کاملا تسلیم او باشم. او از آن دست دانشجویان خودخواهی که به قول خودشان به خدمت رئیس دانشگاه میرسند و تقاضایی از او دارند، ولی آخرالامر به او دستور می دهند و می خواهند به او نشان دهند که چگونه دانشگاهش را اداره کند بیزار است. برای رسیدن به خدمت رئیس دانشگاه می دانم که هرچه بیشتر متواضع و افتاده باشم راحت تر خواهم توانست با او گفتگو و راز و نیاز نمایم. در پیشگاه او خود را با خاک یکسان کردن و خود را به هیچ هم نگرفتن باعث می شود که بالاترین و مهمترین نیازهای مرا که دیدار خود اوست تأمین نماید. اگر سایر دانشجویان و معلمان را جدا از خود و از او به حساب نیاورم، می دانم که می توانم به این درجه از تواضع و افتادگی برسم. یعنی بپذیرم و ایمان داشته باشم که فقط یک چیز وجود دارد و آن هم خداست. ما همه تجلیات او هستیم. محل او در دوردست و در آسمان ها نیست، بلکه همینجا و در درون من است. هر جایی که من و هر کس و هر چیز وجود دارد، آنجا خداست. می دانم که وقتی به این درجه از آگاهی به وجود خدا برسم، آن وقت آماده فارغ التحصیل شدن از دانشگاه زندگی می باشم. تا وقتی که به این درجه از آگاهی نرسیدم، بایستی سالهای تحصیلی متوالی برای فرا گرفتن دروس بیشتر به این دانشگاه بیایم. ولی حالا این را می دانم که هر وقت در تحصیل خود مشکلی داشته باشم، می توانم به خدمت رئیس دانشگاه برسم و از او کمک بخواهم. او در حقیقت استاد کل از صاحب امتیاز مطلق دانشگاه زندگی است. حالا یاد گرفتم که برای رفتن به محضر رئیس دانشگاه بایستی فکر جدایی از چند میلیارد دانشجوی دیگر و میلیاردها کارمند این دانشگاه را از سر بیرون کنم. او از طریق استادان مدعو دانشگاه زندگی به دانشجویان اطلاع داده است که در حقیقت از من به من نزدیکتر است. چه چیزی ممکن است از من به من نزدیکتر باشد به جز این که او خود من باشد؟ در ضمن گفته است که هر کس می تواند با او تماس گرفته به ملاقاتش برود و او را ببیند. دلیل این که من نمی توانم با او تماس بگیرم این است که دیوارهای زیادی را اطراف خود ساختم که ارتباط مرا با او غیر ممکن یا به سختی ممکن ساخته است. او گفته است که اگر این دیوارها را خراب کنم و این موانع را بردارم، آن وقت خواهم توانست با او ارتباط برقرار سازم و او را در خود حس نمایم. یا به عبارت دیگر، چپ بودن چشمهایم است که به جای یک چیز دوتا می بینم. وقتی که بینایی چشمم را اصلاح کنم، آن وقت مشکل حل می شود و خواهم توانست همه چیز را با خدا یکی ببینم. وقتی که به دیدار خدا می روم، او دوست دارد که تنها و آزاد به خدمتش برسم. آزاد مانند یک پرنده بلند پرواز، بدون هیچ گونه وابستگی، نه مثل یک خرچنگ که به خاطر ترس از دشمنانش خود را با شنریزه ها و آشغال می پوشاند که شناخته نشود و این عمل سرعت کم او را حتی کمتر می نماید. خدا می خواهد که من تمام اضافه بارهایم را رها کنم، چیزهایی که در طول عمرم ذخیره کرده و به آنها بسیار وابسته و چسبیده ام و تصور می کنم که بدون آنها نمی توانم حتی ساعتی زنده بمانم. اینها چیزهایی نظیر مقام، ثروت، وابستگی های خانوادگی، افتخار به این که از بقیه دانشجویان دانشگاه زندگی متمایز هستم، افتخار و غرور به این که من در فلان جا متولد شدم، پدران و اجداد من چنین و چنان بودند و یا حتی پیرو دین به خصوصی هستم. خداوند رئیس دانشگاه زندگی دوست دارد دانشجویانی که به خدمتش میرسند و از او تقاضاهایی دارند خالی از هر خودپسندی و نخوت بوده و کاملا متواضع و افتاده باشند. فقط وقتی که من آزاد و بلند پرواز نظیر یک عقاب بدون وابستگی به چیزی به خدمتش میرسم، میتوانم حرفهایش را بشنوم و او را ببینم. تحصیلاتی که کردم یا پیشرفتهایی که در علوم و فنون ممکن است نموده باشم یا احتمالاً خدماتی که به مردم کردم و حتی اگر آنها را از مرگ و یا بیماری نجات داده باشم، عبادات مختلف و متعددی که ممکن است انجام داده باشم، هیچ کدام از اینها چنانچه مرا مغرور کرده باشند به پرواز روحانی من و به رسیدن من به خدا کمکی نخواهد کرد. حتی اگر چنین کارهایی را کرده باشم، باید خود را عامل آنها ندانسته بلکه خدا را محرک و مؤثر و عامل اصلی وقایع بدانم. بپذیرم که هیچ چیزی در وجود و هستی جز او مؤثر نبوده و فقط من واسطه‌ای بودم. از او تشکر کنم که مرا برای انجام این کارهای نیک واسطه قرار داده است. در این حالات است که او به تقاضاهای من پاسخ خواهد داد. راستی وقتی که در خدمت خدا هستم و او را در خود و در تمام جهان احساس می نمایم و خود را با او یکی می بینم، دیگر از او چه تقاضاهایی بنمایم که برآورده کند؟ آیا باید از او بخواهم که به من سلامتی، ثروت، مقام و شهرت بدهد یا توانایی عطا فرماید تا مثلا مسائل متعدد اجتماعی نظیر بی‌عدالتی ها و ظلم ها و یا فقر و فاقه موجود در دنیا را حل کنم؟ از او چه بخواهم که خود از آن آگاه نیست؟ او که تمام نیازهای مرا برآورده و در آینده نیز تأمین خواهد کرد، دیگر از او چه بخواهم؟ در حضور او آنچنان جذب عظمت، زیبایی، قدرت و محبت او می شوم که دیگر فراموش می کنم که اصلا آمدم تا از او تقاضایی بنمایم. می دانم که حس کردن و دیدن او در وجودم بزرگترین هدیه است که خدا یا رئیس دانشگاه زندگی می تواند به این دانشجوی دانشگاه عطا فرماید. در مقابل این هدیه گرانبها و واقعا ذی قیمت، دیگر سلامتی و ثروت و شهرت و سایر چیزهای دنیوی ارزشی ندارند و ناچیز هستند. وقتی که چنین هدیه پربهایی را دریافت داشتم، دیگر خود را ندیده و جذب نور و جلال و جبروت او هستم و اصلا نمی دانم که چه باید تقاضا کنم. فقط از او عاجزانه می خواهم که این هدیه گرانبها را به سایر دانشجویان دانشگاه زندگی نیز عطا فرماید. می دانم که او این کار را خواهد کرد، در صورتی که بدانیم که چگونه به خدمتش برسیم و از او خواهش کنیم. برای دیدن او لازم نیست به جاهای دور دست برویم، بلکه می توانیم او را در درون خود در حالات مراقبه و عبادت و موقعی که تمام افکار جدایی و دوئیت را رها کرده ایم بیابیم. به قول شیخ فریدالدین عطار، ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. به این حالات وقتی که افکار ما در سکوت مطلق غوطه‌ور است می توانیم دست یابیم. در حقیقت درک و رسیدن به وحدت مهمترین درس دانشگاه زندگی است که خداوند برای آن این دانشگاه را تأسیس کرده و ما دانشجویان را به آن راه داده است. او می داند که ما این درس را با یکی دو سال تحصیلی فرا نمی گیریم. او به ما فرصت زیادی برای این کار داده و به ما اختیار داده است که سرعت تحصیل و فراگیری خود را خود انتخاب نماییم. اگر در یک سال تحصیلی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشتیم، او ما را مردود نمی کند، بلکه برای ما دروس دیگر و برنامه‌های دیگری را پیشنهاد می نماید تا در نهایت و پس از چند سال تحصیلی دیگر بتوانیم از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و مدرک آگاهی از وجود خدا در خود را دریافت داریم. HGA High God Awareness. سال تحصیلی و تعطیلات تابستانی. برخلاف دانشگاه‌های معمولی که دارای یک تقویم مشخص شامل سال تحصیلی و تعطیلات تابستانی معین برای تمام دانشجویان هستند، سال تحصیلی و تعطیلات تابستانی در دانشگاه زندگی برای تمام دانشجویان یکسان نبوده و برای هر دانشجو متفاوت است. طول یک سال تحصیلی ممکن است چند دقیقه، چند ساعت، چند سال و یا حتی به یک قرن و یا قدری بیشتر نیز برسد، ولی معمولاً چند سال است. طول تعطیلات تابستانی نیز ممکن است به چند روز و چند ماه و چند سال و یا چند قرن تغییر نماید. پس از اتمام یک سال تحصیلی یا عمر، تعطیلات تابستانی با عبور از یک حالت به حالت دیگر که بیشتر مردم آن را مرگ می‌نامند شروع می‌شود. در دوره تعطیلات تابستانی دانشگاه زندگی، دانشجویان فعالیت و زندگی کاملاً متفاوتی با آنچه که در دوران تحصیلی از آن برخوردار بودند خواهند داشت. مثلا اینکه دیگر تحت تأثیر نیروی جاذبه زمین قرار نمی‌گیرند و می‌توانند به خوبی در فضا حرکت کنند. به خصوص آنهایی که در سالهای آخر دانشگاه هستند، می‌توانند به جاهای دوردست نیز بروند. بسیار نیستند کسانی که دقیقاً بدانند دانشجویان دانشگاه زندگی تا تعطیلات تابستانی خود را چگونه می گذرانند. به نظر من اینطور می رسد که در آنجا مناطق، نواحی و یا محله هایی وجود دارد که دانشجویان تعطیلات تابستانی خود را در آنجا می گذرانند. البته این مناطق و نواحی دارای مرزهای مادی و فیزیکی نیستند که ما بتوانیم به راحتی آنها را تصور کنیم، بلکه این مناطق به وسیله مرزهایی که نشان دهنده درجه آگاهی دانشجویان است از هم جدا شدند و بر حسب اینکه دانشجویان در دوران تحصیلات و یا در سال تحصیلی قبلی خود در چه سطح و کلاسی بودند، در مدت تعطیلات تابستانی در مناطق و محلهای مربوط به خود خواهند بود. مثلا آنهایی که به لحاظ درجه آگاهی از وجود خدا در خود در سال تحصیلی قبلی در کلاس دهم بودند، در دوره تعطیلات تابستانی نیز با هم، آنهایی که در کلاس صدم بودند حالا هم با هم و آنهایی که در کلاس پانصدم بودند حالا نیز با هم هستند. آنهایی که در کلاس‌های پایین‌تر قرار دارند و دارای درجه آگاهی کمتری از وجود خدا می باشند، کمتر از عظمت خلقت و مهربانی‌های او آگاه هستند و در نتیجه کمتر لذت می برند. در عوض آنهایی که در کلاس بالاتر هستند، چون درجه آگاهی آنان از وجود خدا و عظمت و زیبایی و مهربانی‌های او بیشتر است، از تعطیلات تابستانی خود بیشتر لذت می‌برند. میزان خوشحالی و مسرت این گروه از دانشجویان آنقدر زیاد است که دانشجویان سالهای پایین‌تر که شاهد آن می‌باشند قبطه خورده و اظهار تمایل می‌نمایند که آنها نیز به این لذت و خوشحالی دست یابند. در اینجاست که به آنان گفته می‌شود که رسیدن به این درجه از شادی و مسرت و یا ورود به این منطقه از لذت فقط وقتی ممکن است که درجه آگاهی آنان به حد لازم رسیده باشد و این ممکن نیست مگر با برگشت به محوطه دانشگاه زندگی و خواندن و فرا گرفتن دروس دیگر در آن. در اینجا دانشجویان به اتفاق مشاوران خود که ممکن است فارغ التحصیلان و یا دانشجویان سالهای آخر دانشگاه باشند، کارنامه تحصیلی خود را مرور کرده و دروس مورد نیاز را انتخاب می کنند. این مشاوران و یا استادان راهنما نقاط ضعف دانشجویان را به آنان متذکر شده و ماهیت دروسی را که دانشجویان برای گرفتنشان اظهار تمایل نمودند توضیح می دهند. اختیار و انتخاب دروس در نهایت با خود دانشجو بوده و استاد راهنما و یا مشاور فقط راهنمایی های لازم را می نماید. دانشجویان سالهای بالا که خوشحالی و مسرت فوق‌العاده دانشجویان بالاتر از خود را می بینند، بیشتر مایلند که در سال تحصیلی بعدی دروس سخت‌تر و حتی شاق‌تری را بگیرند تا زودتر به این درجه برسند. حتی بعضی از دانشجویان دیگر و یا استادان راهنما که به دانشجویی بسیار علاقه‌مند هستند و می‌خواهند که این دوستشان زودتر به این منطقه از لذت و مسرت که حاکی از بالاتر بودن درجه آگاهی دانشجویان آن منطقه از وجود خدا در خود می‌باشد دست یابد، قبول می‌کنند تا با او به دانشگاه برگشته و به او کمک کنند که این دروس سخت و طاقت فرسا را فرا گیرد. این افراد با این کارشان در حقیقت برای او فداکاری می نمایند و او نیز از آنان تشکر و قدردانی می کند. در حقیقت در ایام تعطیلات تابستانی است که هر دانشجوی دانشگاه زندگی از کارنامه‌اش آگاه می شود و پی می برد که در این دانشگاه در چه سطح و کلاسی قرار دارد. وقتی که او پی می برد که چه راه طولانی را در پیش دارد و دانشجویانی که از او جلوتر هستند چه مسرتی دارند و او چقدر عقب است، بالاخره ناراحت شده، از موقعیت خود رنج و عذاب کشیده و خود را در جهنم حس می کند. او برای وقتی که در حین سال تحصیلی داشت و می توانست درس بخواند ولی تلف کرد، افسوس خورده و بیشتر عذاب و رنج می کشد و در جهنم عدم آگاهی از وجود خدا بیشتر فرو می رود. ولی به او فهمانده می شود که راه نجات از این جهنم و درد و ناراحتی این است که به دانشگاه برگشته و سالهای تحصیلی دیگری را بگذراند. به او تفهیم می شود که برنامه اصلی ریاست دانشگاه این است که در نهایت همه دانشجویان از دانشگاه زندگی فارغ التحصیل شوند و در بهشت آگاهی از وجود خدا محشور گردند. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر نفس های خود اسراف کرده اید، از بخشش خدا نومید مشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا تنها او آمرزنده مهربان است. سوره زمر آیه 53. وقتی که سال تحصیلی شروع می شود، دانشجو کاملا مختار است دروسی را که قبلا موافقت به گرفتن آن نموده است ادامه دهد و یا برنامه تحصیلی خود را ترمیم و دروس دیگری را بخواند. در هر حال اختیار درس خواندن همیشه با دانشجوست، ولی او در حین تحصیل به خصوص در مواقعی که دروسش واقعا سخت هستند فراموش می کند که خود او این دروس را انتخاب کرده و حتی خود او قبلا از معلمانش تقاضا کرده بود که این دروس مشکل را به او تعلیم دهند. دستیابی به کارنامه و برنامه تحصیلی دانشجو. معمولا کارنامه و برنامه تحصیلی دانشجویان در جای مخصوص و محفوظی نگاه داشته می شود و کسی به آنها دسترسی ندارد. ولی بعضی اوقات افرادی پیدا می شوند که می توانند تا اندازه‌ای از برنامه تحصیلی فعلی بعضی از دانشجویان مطلع شوند. البته استادان مدعو به دانشگاه زندگی که برنامه‌شان کمک به دانشجویان می باشد، می توانند هر وقت که بخواهند به کارنامه هر دانشجو و برنامه تحصیلی فعلی او دسترسی یابند. آنها این اطلاعات را در اختیار دانشجویان دیگر و یا حتی خود دانشجو چنانچه صلاح نباشد قرار نمی دهند. همچنین ممکن است بعضی از دانشجویان در خواب از قسمتی از برنامه تحصیلی خود و یا دانشجویان دیگر آگاهی یابند. من از چند نمونه به خصوص از یک تصادف اتومبیل که منجر به کشته شدن 3 نفر شد آگاهم. خانمی آن را در خواب دیده و به دوستش قبل از تصادف گفته بود. ولی چیزی که به نظرم می رسد این است که حتی اگر دانشجویی از برنامه‌ای که خود قبلاً در حین تعطیلات تابستانی در اجرایش موافقت کرده آگاهی یابد، او هیچگاه ملزم به اجرای آن نیست. او کاملاً در دنبال کردن آن برنامه یا گرفتن آن دروس و یا گرفتن دروس دیگر مختار است. چند سال قبل به مرد کفاشی که در یک تصادف دستهایش آسیب دیده بود قدری پول قرض دادم، در حالی که او از گرفتنش بسیار خودداری می کرد. روز بعد مینیبوسی که دخترم را از کودکستان به منزل می آورد در راه تصادف کرد، به طوری که دخترم و بچه های دیگر جراحات مختصری برداشتند. این تصادف می توانست خیلی شدیدتر باشد، ولی به لطف خدا به خیر گذشت. همان شب که برای شرکت در جلسه منزل حاج کمال خدمت ایشان رسیدم، ایشان به مجرد دیدن من پرسیدند دیروز چه کار خیری انجام دادی که باعث شد امروز خطر بزرگی از تو و یا خانواده‌ات برطرف گردد. مجبور شدم برای مدتی فکر کنم تا جریان کمک به مرد کفاش و تصادف دخترم را به خاطر بیاورم، چون که در آن موقع هیچ کدام از آنها به ذهنم نرسیدند. ایشان پس از ارتباط دادن این 2 موضوع به یکدیگر اضافه نمودند که چقدر مهم است که به افراد نیازمند کمک کنیم، چون که این عمل بسیاری از ناراحتی ها و مصائب را که قرار بود پیش آید از بین برده یا تخفیف خواهد داد. حاج کمال اضافه کردند که هرچه این کمک خالصانه تر و خودخواهی و تظاهر در آن کمتر باشد، اثر آن بیشتر خواهد بود.
کتب راهنمای تحصیلی.
دانشجویان دانشگاه زندگی معمولاً تشویق می‌شوند تا از یکی از کتب راهنما که در حقیقت نشان دهنده نحوه تحصیل در این دانشگاه است استفاده نمایند. با استفاده از راهنمایی‌های این کتب دانشجو خواهد توانست دروس واقعاً مشکل را خوب فرا گرفته و به اصطلاح خم به ابرو نیاورد. این کتب راهنمای تحصیلی در حقیقت مطالبی هستند که استادان مدعو در زمان اقامت خود در دانشگاه زندگی تدریس کردند. بسیاری از این استادان که بنا به خواست رئیس دانشگاه و جهت کمک به یک یا چند دانشجو به دانشگاه زندگی می آیند، جزوات و یا گفته های خود را به طور مکتوب به جا نمی گذارند. در عوض تعداد دیگری از این استادان مجموعه این مطالب را جهت راهنمایی دانشجویان در تحصیلاتشان باقی می‌گذارند. بعضی اوقات دانشجویان این استاد پس از ترک وی با مراجعه به حافظه خود تعلیماتش را تدوین کرده و در اختیار دیگران قرار می‌دهند. در حالات نادر دیگر استاد مدعو برای اینکه بعداً اشکالی پیش نیاید خود تعلیماتش را تدوین کرده و کتاب راهنمای تحصیلی جامع و کاملی را پس از خود به جا می‌گذارد. این کتب نظیر نقشه‌های شهر می‌باشند که فرد می‌تواند دنبال کند تا زودتر به مقصد برسد. البته دانشجویان اختیار کامل دارند که کتب این استادان، پیامبران و یا مردان خدا را دنبال کرده و بهتر درس خود را فراگیرند یا به اصطلاح نقشه شهر را دنبال کنند تا گم نشوند یا آن را کنار گذارند و به میل خود راه را ادامه دهند. در بسیاری موارد ملاحظه می شود که تعلیمات این پیامبران خدا که در ابتدا خالص و برای استفاده دانشجویان دانشگاه زندگی تدوین شده است، به وسیله تعدادی از دانشجویان خودخواه، جاهل و ناآگاه آلوده می شوند. این دانشجویان سالهای پایین به این کتب راهنمای تحصیلی دست یافته و به علت داشتن زور جسمانی یا اجتماعی و به خاطر خودخواهی بیش از حد خیش خود را نگاهبان و نگاهدار این تعلیمات می دانند و مطالب آن را به میل خود و به طور دلخواه تغییر می دهند و یا مطالب آن را طوری که خواسته اند تعبیر و تفسیر می نمایند. در نهایت کتاب اولیه کاملا آلوده شده و قابلیت خود را در کمک به تحصیل دانشجویان دانشگاه زندگی از دست می دهد. پس از مدتی دانشجویانی که به این آلودگی پی میبرند ممکن است آن را رها کرده و ترجیح دهند به میل خود دروسشان را بخوانند و از این نقشه گمراه کننده کلن دوری جسته و به تشخیص خود در دانشگاه زندگی هدف خود را دنبال نمایند. رئیس دانشگاه در عین واقف بودن از این دستکاری ها و آلودگی ها ممکن است تصمیم بگیرد که استاد مدعو دیگری را به دانشگاه زندگی بفرستد تا نه تنها این مشکلات را برای دانشجویان بازگو نماید، بلکه کتاب راهنمای تحصیلی دیگری را با جزئیات بیشتر تدوین نماید. با مقایسه با نقشه شهر، این بار نقشه این نو بدون آلودگی و با جزئیات بیشتر برای راهنمایی تهیه می شود. اختیار همیشه وجود دارد. هر دانشجو در انتخاب دروس خود آزادی کامل دارد. پس از شروع سال تحصیلی او می تواند برنامه تحصیلی و دروس خود را همان طوری که قبلا انتخاب کرده است ادامه دهد یا اینکه دروس و برنامه دیگری را دنبال نماید. ولی او حالا فهمیده است که با گرفتن دروس سخت‌تر و یا تعداد بیشتری درس می‌تواند زودتر فارغ التحصیل شود و یا تعداد بیشتری درس می‌تواند برنامه تحصیلی خود را زودتر به پایان رسانده و از دانشگاه زندگی زودتر فارغ التحصیل شود. علاوه بر آن او مایل است که در تعطیلات تابستان بعد، در حالی که درجه آگاهیش از وجود خدا بالاتر می باشد، در مقام بالاتری قرار بگیرد و لذت و مسرت بیشتری ببرد. او می خواهد که هرچه زودتر به مقامی برسد که دیگر لزومی نداشته باشد که به این دانشگاه بازگردد و از این بدن مادی که در حقیقت وسیله تحصیل او به حساب می آید استفاده نماید. در طول تعطیلات تابستانی وقتی که هر دانشجو دروس سال تحصیلی بعدی خود را انتخاب و و برنامه تحصیلی خود را به کمک استاد راهنما و یا مشاور تدوین می نماید، ممکن است چند نفر از دانشجویان تصمیم بگیرند که برای یکدیگر معلمین خوبی باشند و با سختگیری ها مطمئن شوند که دیگری درس و مطالب مورد نیاز خود را خوب فرا گیرد. ولی پس از شروع سال تحصیلی که هر دانشجو درس و یا برنامه زندگیش را شروع می کند، فراموش می کند که چه توافقهایی انجام شده است. اگر این دوستان تعطیلات تابستانی زندگی را بر او سخت می کند و حالا به علت فراموشکاری آنها را دشمن خود تلقی می کند، او نباید داد و فریاد راه انداخته و شکایت کند. این دانشجو نمی داند که در حقیقت خود او بوده که از آنان برای تعلیم و تدریس این دروس تقاضا کرده و خود او بوده که از آنان خواسته تا به او سخت بگیرند تا مطمئن شود که این بار دروس و مطالب مربوطه را خوب فرا خواهد گرفت. دانشجویان فراموشکار. در حالی که دانشجویان برنامه تحصیلی و حتی معلمینی را که بایستی به آنان تدریس نمایند خود انتخاب می کنند، ولی پس از شروع سال تحصیلی کلن آن را فراموش کرده و نسبت به افراد و یا وقایعی که زندگی را برایشان سخت می گیرند خشم گرفته و شکایت می نمایند. فقط دانشجویان سالهای آخر دانشگاه زندگی، یعنی دانشجویانی که به زمان فارغ التحصیلی خود نزدیک هستند، این را می دانند که تصادفات، اتفاقات و یا به طور کلی مشکلات زندگی در حقیقت فرصتهایی هستند که آنان بتوانند دروس مربوطه، یعنی گذشت، صبر، تحمل، خوشبینی، محبت و مهربانی، توکل به خدا برای تأمین کلیه نیازها و غیره را فرا گیرند. این افراد همیشه ممنون معلمین خود و به خصوص آنهایی هستند که در تدریسشان واقعا جدی بوده و به اصطلاح زندگی را برایشان سخت کردند. خلاصه مطالبی را که در فرضیه دانشگاه زندگی ارائه شدند می توان به شرح زیر خلاصه کرد. 1. هدف. هر یک از ما بدون توجه به سن، رنگ پوست، محل تولد و زندگی، شغل و سمت و غیره برای هدف و مقصودی آفریده شده ایم که عبارت است از آگاهی از وجود خدا در خود و در همه چیز. هدف پی بردن به این حقیقت است که هر یک از ما و هر موجود دیگر صورت و تجلی مخصوص و زیبای یک چیز که خداست می باشیم. 2. راه رسیدن به هدف. برای رسیدن به این هدف دانشگاه زندگی تأسیس شده است و ما برای تحصیل در آن پذیرفته شده ایم. در این دانشگاه دروسی را می خوانیم که در نهایت از آنچه که هستیم و داریم آگاه شویم. این مثل کودکی است که ثروت هنگفتی را به ارث برده باشد ولی به علت کمی سن از آن غافل است. او با رشد و بلوغ به ثروت خود پی خواهد برد. او همیشه این ثروت را داشته است ولی تازه حالا به آن پی برده و از آن آگاه شده است. 3. نقش دوگانه شاگرد و معلم. تمام ما در دانشگاه زندگی دانشجو هستیم. هر کسی که به نحوی در زندگی ماست نقش مهم معلمی را برای ما ایفا می کند و ما نیز برای او معلم می باشیم. 4. دروس دانشگاه زندگی. بدون توجه به اینکه کجا هستیم و چه می کنیم و با چه کسانی هستیم، دائما در حال یاد گرفتن و یاد دادن می باشیم و هیچگاه آرام و قرار نداریم. ما دروس خود را با حفظ کردن گفته ها و نوشته های بزرگان دینی و عرفانی فرا نمی گیریم. اینها دروس عملی هستند که با فرا گرفتن مطالب مربوطه آنها را جزو فطرت خود می گردانیم و از آنها در عمل استفاده می نماییم. یاد گرفتن کامل این دروس در طول یک سال تحصیلی ممکن نیست و مجبور هستیم که سالهای تحصیلی متمادی را پشت سر بگذاریم. لطف و عظمت برنامه‌های درسی دانشگاه زندگی در این است که هیچ وقت دو دانشجو دارای برنامه تحصیلی کاملاً مشابه به هم نیستند. برنامه‌های تحصیلی و دروس هر دانشجو فقط برای او تدوین می‌شوند. 5. مدرکی که در این دانشگاه داده می‌شود. در پایان تحصیل در دانشگاه زندگی موفق به اخذ درجه‌ای که آگاهی از وجود خدا در خود HGA High God Awareness نامیده می شود می شویم. این مدرک وقتی داده می شود که ما به آن سطح از آگاهی برسیم که در زندگی فقط یک چیز که آن هم خدا باشد ببینیم.